أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اداد ادله ای بود که قائل به اشتراط رد یمین توسط حاکم به مدعی بعد از نکول منکر از یمین و رد شرط در قضا و مشروعیت حکمه و اینکه قاضی یکی از موازین اثبات برای او صرف نکول منکر از یمین و رد نیست، بلکه میزان رد حاکم بعد از نکول منکر، رد حاکم یمین را بر مدعی است. تا اینکه بحث رسید به استدلال به مرسله یونس که درش آمده بود استخراج الحقوق على اربعة وجوه، که یکی شاهدان رجلان، دو رجلون و امرأتان، سه شاهدون و یمین، و چهارم یمین المدعی که مردود من قبل المدعا علیه. گفته شد که مفاد این روایت اینه که پس بنابراین نکول از موازین اثبات نیست، ولذا مفهوم حصری که مستفاده از این روایت نفی کفایت نکول رو در اثبات دعوای مدعی میکنه که ما قائل بودیم. این تقریب استدلال بود به این روایت که دیروز گذشت. در جواب از استدلال به این روایت مرحوم محقق کنی وجوهی از اشکال مطرح فرموده، با عبارت کوتاهی اشکال بارون کرده استدلال به این روایت رو بر قول به لزوم رد یمین که قول مرحوم آقای خویی هم رضوان الله علیه بود. ایشون فرموده اولا این روایت دلالتش بر عدم کفایت نکول مبتنیه بر مفهوم عدده که مشهور و محققین قائل نیستن. شما اگر بحث اصولی مفهوم عدد رو رجوع بکنید میبینید که به اصطلاح مثل مفهوم وصف و نحو اون منکرن محققین این که برای عدد مفهومی باشه. خیلی هم تعجب نکنید، خیلی جای دوری نیست کسی ادعا بکنه که عدد مفهوم نداره. شما میگید این سه نفر آمدن، معناش اینه که نفر چهارمی نیامده؟ میگه استخراج این سه امر و این چهار امر اثبات حقوق میکنه، آیا معناش اینه که امر خامسی اثبات حقوق نمیکنه؟
اثبات حقوق اگه مقتضا باشه به هر برابرش هم بشه فهم میکنه
حالا دیگه تقدیم و محقق و تأخیر چقدر حالا میخواد افاده حصر بکنه، ولی غرض اینه که صرف مفهوم عدد امر ثابتی نیست و اینگونه نیست که عدد افاده مفهوم بکنه، مگر اینکه حیثیت دیگری در کار باشه. ولذا در مثل اون حدیث لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال الاکل و شور و نساء و رمز، ما به خاطر عدد براش مفهوم قائل نیستیم. اگر عددم اینجا نبود باز بگفتیم مفهوم داره. لا یضر صائم ما صنع اذا اجتنب الاکل و شور و نساء و رمز، باز مفهوم داره. مفهوم اصلا منطوقش اینه که لا یضر، این چهارتا رو اشتراب بکنه لا یضر ما عدا. و اما در جایی که صرفا مفهومه، میگه ده نفر پیغمبرن، این ده نفر خب منافات نداره که یازده همیش که هیچی تا 124 هزار ادامه داشته باشه. پس اولا دلالت این روایت مبتنی بر مفهوم عدده، در حالی که چون فرموده مشهور بین محققین اینه که عدد مفهوم نداره. و ثانیا ایشان فرموده این روایت ولو مفادش حصر باشه و مفهوم هم داشته باشه، اما حصر مستفاده از این روایت حصر اضافی است نه مطلق، چون منظور استخراج الحقوق من اربعه وجوه یا به اربعه وجوه، حالا یادم نیست تعبیر روایت، این ناظر به استخراج حقوق از حیفی که در اختیار مدعی است، از اون مسیری که مدعی در اختیارش میتونه باشه، یا به اینه که دو شاهد بیاره، یا یک مرد و دو زن شاهد بیاره، یا یه مرد و قسم بخوره، یا اونجایی که مدعا علیه بر او رد یمین کرد قسم بخوره. اون اموری که در حیطه اختیار و توان و قدرت مدعی ایناست، ولذا منافات نداره که وجوه دیگری و موازین دیگری برای اثبات باشه که خارج از اختیار اوست. مثلا اقرار مدعا علیه، خب اقرارم بلا اشکال بر و فاجر قبول دارن، قول مدعی باش ثابت میشه در حالی که از این اربعه خارجه، ولی خروجش مخل نیست چون اختیار او در اختیار من مدعی نیست. فلیکن حلف مدعی از غیر ناحیه رد از مدعا علیه که در روایت آمده که حلف از ناحیه حاکم، من هذا القبیل، مثل اقراری که خروجش از موازین اثبات در روایت منافاتی با دلالت روایت نداره. پس بنابراین این روایت استخراج الحقوق به اربعه وجوه، یعنی استخراج الحقوق از حیف در اختیار بودن مدعی که انه، اینم وجه دوم. این دو وجه اول تو کلام ایشون آمده، حالا چه تمام باشه یا تمام نباشه، عمده وجه سوم، چون ممکنه ما بگیم وجه اول که ایشون گفت مفهوم عدد، خب ما میگیم حالا گیرم عددم مفهوم داشته باشه اطلاقه دیگه، قابل تقیید با ادله قوائب نکوله، فوقش اینه که این روایت مفهومش به اطلاق دلالت میکنه بر این که ما ادای اربعه از موازین اثبات نیست. بشه بیان شما اقرار رو از موازین اثبات قرار میدید، خامس قرار میدید، خب اینم سادس قرار میدید. کما این که ادعای ایشان که این حصر اضافیه، چون فرموده حالا تا چقدر ظهور روایت باش مساعد باشه ممکنه مورد اشکال قرار بگیره. عمده اشکال سومه و اون این که ایشون فرموده خب رد حاکم هم تو روایت نیامده. ثالثا اونی که استخراج الحقوق به اربعه وجوه دیگه، رد حاکم هم جز اینا نیست؟ شما به ما برگشتید گفتید نکول جز اینا نیست، ما میگیم رد حاکم هم جز اینا نیست. بلکه الان مشکال چهارم محسوب میشه، مقتضای اطلاق روایت اینه که جزء موازین نباشه، نه فقط روایت نسبت به اون ساکته، بناس مفهوم روایت نفی اون رو بکنه، تکمیل دیگه همون وجه سوم. استخراج الحقوق به اربعه وجوه، فما عدا الاربعه ليس مما يستخرج به حق و منها رد الحاكم، رد حاكم هم منشأ نیست. پس این ثالثه. بعد فرموده اشکال چهارم ایشان که اصلاً مفاد این روایت از باب مفهوم قید و نه مفهوم عدد اینه که رد حاکم لازم نیست، بلکه یقوا به مجرد نکول. و حتی اگر بر روایت مفهوم عددی هم ثابت بشه، اون مفهوم عدد مقید میشه به این مفهوم وصف و مفهوم قید. اینی بود که دیروز بعد از بحث اشاره کردم که این روایت عجبا، هم یستدل به القائل بالقوائب النکول که محقق کری باشه، هم یستدل به القائل به لزوم رد الیمین من قبل الحاکم بر مدعی. ایشون می فرماد در روایت آمده در اون مثبت رابع که عبارت است از رد یمین از قبل مدعی علیه، فرموده اونجایی که مدعی اون ثلاثه رو نداره، نه بینه کامله داره، نه شاهدون و امرأتان داره، نه شاهدون و یمین داره، فرمود باید قسم بخوره. خب اینجا فرمود فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ بر مدعی ولم يحلف فلم يحلف فلا حق له. مفهوم شرط اصلا نه مفهوم قید. فان رد الیمین مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که ان لم يرد فله الحق. مدعا علیه ان رد الیمین علی المدعی فلم يحلف مدعی فلا حق له. پس لا حق للمدعی کجاست؟ اونجایی که منکر نکول از یمین بکنه و رد یمین منکر یا مدعا علیه رد یمین بکنه به مدعی. این رد، خب در موردی که رد یمین نکنه، مورد رد حاکم موردیه که مدعا علیه رد نکرده. مفهوم فَإِنْ لَمْ يَرُدْ در مورد رد حاکم صادقه. لم يرد المدعى عليه اليمين على المدعي فله الحق. إن رد فلم يحلف فلا حق له، اما إن لم يرد فله الحق. إذا نكل ولم يرد فله الحق. ولذا ایشان میفهمد اصلا مفهوم این روایت اینه که رد حاکم تأثیری نداره در ثبوت حق، یمین مدعی بعد از رد حاکم تأثیر گذار نیست، اونی که موجب استحقاق مدعی است نکول منکر عن الرد و عن الیمین. اون موردی که از این خارج شده جایی است که منکر نکول از رد بکنه، منکر نکول از یمین بکنه و رد یمین بکنه. در این صورت حق مدعی منوط به حلف مدعی است. اما اگر منکر نکول از یمین کرد اما رد یمین هم نکرد، اطلاق این مفهوم اقتضا میکنه، مفهوم قضیه شرطیه اقتضا میکنه که بعد از نکول او از یمین و رد حق مدعی ثابته. این هم رابعه. سوش
اینجا دو تا شرط داریم، یعنی هم بعد رد یمین رخ بده هم قسم رخ نده تا جزا محقق.
نه نه نه، هم رد یمین از ناحیه مدعا علیه شکل بگیره و مدعا از به مدعی شکل بگیره و مدعی قسم بخوره، در این صورت حق ثابت میشه و نتیجه این میشه که ثبوت حق منوط به حلف اوست در فرض رد یمین از قبل مدعا علیه بر او.
درست الان مفهوم این شرط ما بخوام بگیریم
اینه که اگر رد یمین نکنه
یا رد یمین بکنه و این قسم
فرق نمی کنه، هر کدوم باشه هم اطلاق داره، مفهوم اطلاق داره، اگر رد یمینم نکنه یا رد یمین بکنه با اون قسم نخوره، حالا رد یمین بکنه اون که قسم نخوره که در منطوق آمده، اونی که در مفهومه اینه که اگر رد یمین نکنه حق او ثابته، چون اون موردی که فرمود فلا حق له جاییست که او رد یمین کنه، در این صورت لا حق للمدعی الا بیمینه.
لا حق له دو شرط داره دیگه، یعنی با نفی هر کنون از شرط ها باید جزا قاعدتا تو مفهوم نفی بشه
نداره، یعنی رد یمین بکنه، منتها اونجایی که رد یمین بکنه و او قسم نخوره که مذکوره،
قسم بخوره یعنی نفی
شرط دیگه اون که اثباته، اون که از موازین اثباته بلا شکن، اگر رد یمین بکنه او هم قسم بخوره، اون که دیگه از موازین اثباته، محل تردید نیست. این به اصطلاح اشکال چهارم ایشان. و اشکال پنجم ایشان این که این روایت به حمد الله یا به غیر حمده روایت مرسله است، ضعیف سندن دیگه، خیلی معطل دلالتش نشید، چون نهایت مرسله یونسه و اعتباری نداره. این پنج اشکال از محقق کنی به دلالت این روایت. گفت که پنج تا اشکال کرد، لعال یکیش که دیگه وارده به من رو ماخون، هفتش تا اشکال مارون کرده و گفته بابا این هفت تا هشت تا اشکال به من رو ماخون کرده، نمیدونم برای چی گفته، اما دیگه بالاخره هشت تا هفت تا یکیش که دیگه بالاخره وارده. این از قبیل اونی که گفت که این آقا حتما پیغمبر خداست، گفت بابا دلیلش، گفت بابا ادعای خدایی میکنه، حالا اونش رو نپذیریم، پیغمبر بودنش که اشکال. خب این هم نسبت به دلیل چندم شد، دهم بود، هشتم و دهم. خب دلیل یازدهم بر عدم کفایت نکول منکر و لزوم رد حاکم یمین را، ادعای اینه که یمین مدعا علیه واجبه. واجب او قسم بخوره و رد یمین او هم واجبه، یعنی واجبه بر مدعا علیه رد یمین کنه به مدعی. خب حالا مدعا علیه رد یمین نکرد، حاکم ولی ممتنعه، وظیفه او بود رد یمین کنه، چون رد یمین نکرد عمل به وظیفه و تکلیفش نکرده، حاکم ولی الممتنع، مثل موردی که طرف موظف به اداء دینه، دینشو ادا نمیکنه، حاکم از او استیفا میکنه. خب اینجا موظف رد یمین به مدعی بکنه، رد یمین نکرد، حاکم رد یمین به مدعی باید بکنه، پس لا یقضا به مجرد نکول. این دلیل یازدهم بر عدم قضاء به مجرد نکول. باز مرحوم محقق کنی اشکال بارون کرده، چند وجه، پنج وجه شاید در رد این استدلال مطرح فرموده. فرموده اولا کی گفته رد واجبه؟ رد یمین واجبه، رد یمین جایزه، مدعا علیه میتونه رد یمین کنه به مدعی، نه اینکه واجبه رد یمین کنه. لهو ان یرد، نه علیه ان یرد. پس اصلا موضوع نداره قضیه وجوب و ولایت حاکم و این که حاکم ولی ممتنعه، اصلا هیچ. بله ممکنه استدلال بشه بر وجوب رد به دو روایت، ایشون فرموده هر دو استدلال هم تمام نیست. استدلال اول به روایت ابن ابی عفور، بله اون روایتی که روایت حلف ادعای علی المیت، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، چون در اون روایت بود فَإِنْ كَانَ حَيًّا أَلْزَمْتُهُ بِالْيَمِينِ اَوْ الْحَقِّ اَوْ حالا يَرُدُّ الْيَمِينِ، مثلا که معروف این بود در روایت دیگه اَوْ يَرُدُّ الْيَمِينِ. این یک روایت که ممکنه بهش استدلال بشه بر اینکه لَأَلْزَمْتُهُ، پس او ملزمه به احد الاموره، یا به یمین خودش قسم بخوره مدعا علی، یا حق مدعی رو ادا کنه، یا رد یمین بکنه، ملزم به یکی از این اموره. پس یکی از این اموری هم که بهش الزام داره رد الیمینه. این یک روایت. و روایت دوم روایت عبید ابن زراره است که درش آمده بود که در غیر میت در حی داشت که یستحلف او یرد الیمین. یادتون هست روایت عبید ابن زراره، یستحلف او یرد الیمین. ایشون فرموده هیچ یک از این دو روایت هم دلالت بر وجوب رد نداره، اما روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله دلالت نداره، به خاطر اینکه استدلال به روایت مبتنی بر اینه که به نحو مصدریه خونده بشه نه به نحو فعل. لو کان حیان الزم لالزمته بالیمین او الحق او برد الیمین. اگر یرد الیمین نباشه، برد الیمین باشه، معطوف بر اون دو شیئی میشه که خلاصه الزام به اونها، الزمته به احد الخصال، در حالی که نسخه معروفه مصدر نیست، فعل او یرد الیمین ولا اقل من الاحتمال. استدلال مبتنی بر احراز این که به نحو مصدر بوده، اینو که نمیتونید احراز کنید، نتیجه این میشه که اون چه در این روایت آمده قابل استدلال بر لزوم رد یمین بر مدعا علیه نیست، تا اینکه حاکم به عنوان ولی ممتنع یمین رو از ناحیه او رد به مدعی بکنه. و اما روایت عبید ابن زراره معتبره که فرموده بود او یرد الیمین، خب از قدیم گفتن، درستم گفتن که صیغه مضارع داله بر وجوبه دیگه، انشاء منحصره به صیغه امر نیست، رده فقط داله بر وجوب نیست، یردم داله بر وجوبه. خب ممکنه به این استدلال بشه به این بیان، ولیکن ایشون فرموده این بعید نیست ارشاد به حکم وضعی باشه، یردنن که یجب علیه رد، یعنی از نظر حکم وضعی اگر بخواد ملزم به حق و به حلف خودش نباشه یرد الیمین، یعنی این وجوب وجوب شرطیه نه وجوب تکلیفی، یرد الیمین بر دفع حلف از خودش، و الا واجب نیست رد یمین بکنه تکلیفه. پس اولین اشکالی که ایشان فرمود این بود که رد واجب نیست بر مدعا علیه، رد یمین بر مدعی بکنه تا اینکه شما بگید امتناعش موجب تصدی حاکم میشه، این اولا. و ثانیا اگر فرض شد وجوب ردم مفروض بود، گفتید رد واجبه، بسیار خوب، مقتضای ولایت حاکم بر ممتنع اگر ثابت باشه اینه که حاکم باید او رو اجبار بر رد بکنه، نه اینکه حاکم خودش رد بکنه، مدیون رو حاکم اجبار بر اداء دین میکنه، نه اینکه ممتنع رو بدون اجازهش حاکم خودش ور میداره از مالش تحویل طلبکار میده، او رو ملزم میکنه به رد دین، به وفا به دین. خب اینجا هم بفرمایید حاکم او رو الزام میکنه، چوب میزنه، شلاق میزنه، تعذیر میکنه، همونی که قبلا تو بعضی از کلمات در بحث حبس و اینا مطرح شد، برای الزام برد، نه اینکه خود حاکم رد یمین بکنه. بله، حالا اگر جایی فرض شد که مثلا به هیچ وجه ممکن نبود، اون وقت گفته میشه حاکم ولی یه ممتنع مثلا، اینم ثانیه. و ثالثا اگر مرحوم کنی الان زنده بود متهمه به ضد انقلاب میشد به این ثالثنش، ایشون میگه ما دلیلی بر ولایت حاکم به این مقدار نداریم، اطلاق ولایت نسبت به این مقدار ایشون میگه ما دلیلی نداریم. حاکم نسبت به امور حسبیه ولایت داره، اما نسبت به رد یمین بر اشخاص، نسبت به امور قصر غیب، اما نسبت به این آدم زندهی که الان وجود داره ولایت بر رد یمین از ناحیه او بر مدعی، شما ما دلیلی نداریم بر ولایت حاکم. پس بنابراین اشکال ثالثیشونم تشکیک در اطلاق ادله ولایت برای حاکم نسبت به این فرضه، اینم ثالثا. و رابعا ولایت حاکمم اگر میخواد ثابت باشه جاییه که دعوا به پا باشه، اما دعوای مفصوله حل شده جا برای دنبال کردن اون دعوا به رد یمین باقی نمیمونه. فرض اینه که این دعوا اگر قائل به قوائب نکول شدیم به حسب ادله، این دعوا مفصوله است دیگه، این دعوا مشتمل بر میزان القواه، میزان قوا چیه؟ از نظر ما نکوله. خب دعوایی که به پا باشه و درش میزان قوا محقق نباشه، در این صورت نوبت میرسه که حاکم ادامه میده اون دعوا رو و ولایت داره در اجرای امر. اما اون دعوایی که درش مثل که فصل مدعی بیانه داشت، آیا بازم حاکم رد یمین میکنه؟ دعوای مدعی با اقامه بیانه تمام، میزان القوا درش محقق شد. وقتی میزان القوا محقق شد نوبت نمیرسه به اینکه حاکم دنبال بکنه دعوا رو، چون این دعوا مفصوله است به حسب موازین. این هم رابعه. چرا؟ رد یمین کن؟ نه، اگر جواب نده حبس میشه، نگفت اگر رد یمین نکنه، ایشون فرمود اگر سکوت از جواب بکنه حبس میشه، ولی اگر به زبان آمد، حالا به زبان آمد به رد یمین یا به اقرار یا به انکار، هیچ کدوم اینا دیگه حبس نداره، حبس رو فقط در مورد سکوت گفتن. آره، سکوت از جواب، نه اقرار میکنه نه انکار میکنه، رد یمینم نمیکنه، خب زندانش میکنه.
یکی از فرضای نکول اون رو مهم سکوت نیست.
حالا
فرمودید قرائت
اجاز نبیتایی، من اینا که قائل نبودن دیگه، مشهور مشهور که میگفتن که حکم نکول رو نداره دیگه، ولذا باید انقدر زدش یا انقدر زندان کردش که به میزان در بیاد، به موازین حل دعوا باید منتهی بشه که یا اقراره یا انکاره یا رد یمینه.
یعنی سکوت حق نیست براش اما رد یمین.
بله، یعنی اگر رد یمین بکنه دیگه از سرش رد شده. ولا آره دیگه، باید کاری بکنه، یا اقرار کنه یا انکار بکنه یا حالا آخر رد یمین کنه. اینا اینجوری میگن. البته این هم رابعاً بود یا کمتر؟ این هم رابعاً. و خامساً ایشون میگه حالا اگر شک کردیم این دعوا ساقط شده یا نه، نمیدونیم آیا به مجرد نکول دعوا مفصوله شد یا اینکه نه هنوز باقیه. خب ممکنه کسی استصحاب هم بکنه، بگه استصحاب قبل از نکول که دعوا به پا بود، بعد از نکول نمیدونیم هنوز دعوا به پا هست یا نه، استصحاب بکنیم که دعوا به پاست، مفصوله نیست و لذا نیاز به رد یمین باقیه. او نمی کنه رد یمین، حاکم رد یمین میکنه. ایشون میگه اگر استدلال به استصحاب در مقام بکنید، استصحاب جا نداره. چرا جا نداره؟ حالا ما میگیم جا نداره چون استصحاب در شبه حکمیه است، خب جای خود. ایشون میگه این استصحاب جا نداره. سر این که این استصحاب جا نداره چون متیقنی شما ندارید. متیقنی شما قضیه وجوب رد نبود که الان استصحاب بشه. شما فوقش میتونید استصحاب بکنید تخییر بین الامور رو، چون او ملزم است به یمین اداء حق یا رد الیمین. خب حالا تخییری که قبل بود الان هم استصحاب تخییر بکنید، استصحاب از توش تعین و رد در نمیاد که با استصحاب حتما باید رد یمین. اگرم استصحابی در مورد نسبت به این دعوا باشه، به حسب اون چه حکمی که حین اقامت دعوا وظیفه بود نسبت به مدعا علیه که مخیرون بین امور ثلاثه، شما فوقش اینه که میتونید استصحاب این تخییر رو بکنید بعد از نکول مدعا علیه از یمین و از اداء حق و عن رد الحق و عن رد الیمین، استصحاب تخییر او، نه اینکه رد حاکم. شما استصحاب بکنید بقای دعوا رو تا اینکه ببینید حاکم رد کنه وجوب، مگر رد یمین به تعیین ثابت بود بر مدعا علیه تا بعد از نکول بگید که استصحاب وجوب رد الان ثابت باشه؟ و لذا فرموده این روایت هم صالح برای این وجه، هم صالح برای استدلال بر قضیه قضاء به رد الیمین من قبل الحاکم نخواهد بود.
بله. تنها وجهی که میتونه حاکم اعمال ولایت کنه همین رد یمینه.
خب میدونم کلام اینه که اصلا بگید که
تعیینش به خاطر
میدونم، نه اصلا بگید که یک سبزی فروشی بیاد قسم بخوره چه ربطی نداره. شما
اگه حاکم ولی ممتنعه، نه سبزی
میدونم حاکم ولی ممتنعه، فرض اینه که آیا حاکم نسبت به این قضیه هم ولایت داره؟ با استصحاب میخواید اثبات بکنید که حاکم حق داره؟
ما با استصحاب میخوایم بگیم که این آیه ممتنه،
این دعوا پاورجاست.
خب
این دعوایی که پاورجاست فصلش به چیه؟ به رد حاکمه؟
فصلش به کارهایی که مدعا علیه باید انجام بده، یا قسم بخوره یا رد یمین کنه. حالا که ممتنه هست، حاکم اعمال ولایت میکنه.
خب کلام اینه که ممتنه از این امور ثلاثه، اصلا حاکم به جاش بیاد قسم بخوره.
قسم نمیتونه بخوره حاکم
بیاد. چرا؟ شما
یعنی
همینه، ردم موجبی نداره، چون اونی که بود رد یمین که متعین نبود، مخیر بود بین این امور. خب این آقا خودش قسم نمیخوره، خودش که قسم نمیخوره حاکم به جاش قسم بخوره که نشد میزان قوا. پس بنابراین این وجه یازدهم هم اثبات مدعا که قضاء بعد رد الحاکم رو نکرد. ایشون دلیل دوازدهم و عاشر ایشون وجهی رو میگه، میگه من ندیدم کسی به این استدلال کرده باشه. آقای خویی رو ندیده بوده که ایشون استدلال کرده. میگه اصرح من الکل استدلال به همین حدیث انما عقدی بینکم بالبینات والایمانه. حتما آقای خویی هم کلام ایشون رو ندیده در اون استدلالش، این عبارت تو کلام آقای خویی آمده بودا. ایشون میفرماد و الا لم اجد من صرح به، بلکن اصرح من الکل، اولا این بود که اصلا به این روایت آقایون استدلال میکردن. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، قوائما منحصر به بینه و یمینه. اینجا بینه که نیست، منحصر به یمین. یمین مدعا علیه که نشد، یمین مدعی. رد مدعی که مدعا علیه که نشد، رد حاکه. به قول مرموهای خویی اطلاق در ناحیه اونشون روایت معتبر هشام رو ایشون گفت، اطلاق این روایت رو ایشون اینجا مطرح میکنه. این آخرین دلیل، و ایشون میفرماد البته ولو ایشون اینو به عنوان آخرین دلیل ذکر کرده، اما یه دلیل دیگه هم تو کلام ایشون هست که بعد عرض خواهم کرد. این دلیل دوازدهمی که تو کلام ایشون آمده، ایشون از این روایت هم استدلال میده. من نمیدونم ایشون تعبیر میکنه این روایت ضعیف است، من تو ذهنمه که این روایت روایت معتبره است، چرا ایشون اینجوری تعبیر میکنه؟ من معهودم اینه که روایت انما اقضی بینکم بالبینات والایمان معتبر سندن، اما ایشون میگه اولین اشکالی که میکنه اشکال به ضعف سند میکنه. حالا چیه تو ذهن شریف ایشان؟
من آقا سعد ابن هشام ابن حکم که توی روایت هست اون چیز نداره، یعنی اون چیزی که تو کافی نفس داره تحصیل توش افتاده یا نه؟
سعد ان هشامه
ابن عبی امیر ان سعد ابن هشام ابن حکم.
خب این باشه که هم. ولی سعد ان هشام باید باشه، کافی سعد ابن هشام ابن حکمه. ولی اولا روایت منحصره در همینه، انما اقضی بینکم.
استاد توی تهذیب آورده ابن عمومن این سعد و هشام ابن حکمه،
سعد و هشام، ولی زار روایت میشه صحیحه. حالا سعد هر کی میخواد باشه، چون ابن ابی عمر ان سعد مثلا من معهودم نیست تو این طبقه راوی از هشام و ابن ابی عمر رو نقل بکنه. سعد آقا حالا عطف که چی؟ در واقع میشه ضعیف؟
نه این که میفهمید معهودم نیست، خب یکی نسخه بعد ممکنه انداشته باشه، ولی اون که عطفه دیگه
میدونم اصلا از سعد، من روایت سعد در این طبقه که حالا چه عن هشام چه عن ابی عبدالله من بودم،
سعد ابن ابی خلف که توصیل سریع داره از امام صادق علیه السلام روایت.
خب اگر باشه که توی هیچی دیگه، اونم که صحیح. ولی اگر سعد و هشام باشه، حالا مهم نیست جهالت او هم، ولی این روایت از روایات مشهور است و به نظرم سندش معتبر بوده. ایشون تعبیر میکنه که اولا این سندش ضعیفه، این اولا، و ثانیا ایشون فرموده که این حصر حصر مطلق نیست، همون حصر غالبیه یا حصر اضافیه. حالا ایشون تعبیر کرده حصر غالبی، یعنی معناش اینه که به لحاظ اقرار و دیگر موازین حصر غالبی، غالبا موازین یا بینه است یا یمینه، حالا نکولم منافات نداره یکی از موازین باشه. ایشون اینجوری میگه، اشکال ایشون از این ناحیه است. ولی ما تعبیر میکردیم که این حس اضافیه، این غیر از فرمایش ایشونه، یعنی این که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی من با علم لدنی قضاوت نمیکنم، نه این که معناش اینه که حجت منحصر در بینه و یمینه. خلاصه اشکال دوم ایشون اینه که این حصر غالبی است، نه، و الا ایشون بفهمد اگر بخواد حصر مطلق به لحاظ کل چیز باشه، ایشون میگه جل طرق ازش خارجه، لازمش اینه که اقرار خارج باشه، شاهد و یمین خارج باشه، حلف مدعی خارج باشه اگر مردود از قبل مدعا علیه باشه، و الا فجل طرق خارجه تو. این ثانیاً و ثالثاً، خب بازم دلالت نمی کنه که اینکه رد حاکم شکل بگیره و بعدم با یمین مدعی یا نکول او. حالا فرض کنیم که مدعا علیه قسم نخورد، خب انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بلا اشکال اون جایی که قسم نخوره مدعا علیه، در اون جایی که رد به او میشه مدعی، اون جایی که قسم نخوره دیگه حق او ساقطه. خب بازم پس بالیمین نشو، اینم ثالثا و رابعاً اصلا مورد روایت انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان که انه مشیر به ایمان منکرینه، نه مطلق الیمین، حتی یمین مدعی که مردود از قبل مدعا علیه فضلا از یمین مردوده من قبل الحاکم. انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان یعنی بینات مدعین و ایمان منکرین. ولذا ایشون میفرماد این وجه هم صالح برای استدلال نیست، ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. یک وجه دیگه در کلام ایشان باقی میمانه که وجه 13 میشه و در کلام ایشون 11 میشه که تو کلام صاحب جواهرم تو ذهنم بهش اشاره شده، انشاءالله خواهد آمد. الحمدلله.